نقشایش
یکی چشمکی است، نزدیکای ایت که میشه ایت مبارک نمیشته میکنند و یکی دیگه رسامی است، اکثر احمزای رگان تصویرهای دختر را میکشند. پار سال چندان فروش نداشت، امسال فضل خدا شکر دیپارون فروشی یک ذره رونق یافت، نسبت به پار سال امسال یک ذره خوبتر از سودا.
بسیار تشکر، موفق باشید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش با یک شماره تازه در خدمت هستم. در این برنامه داریم داستانی با عنوان چهار رفیق، سخن هفته، گزارش فرهنگی از هرات و آهنگ انار انار هوشنگ بهار. و اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیب زاده.
مشاعره عنعنوی گل بادام با شرکت صدها شاعر و ادیب به شمول فرهنگیان آن سوی خط دیورند هفته گذشته در شهر قلات مرکز ولایت زابل نیز برگزار شد. شاعران در وصف صحبت، طبیعت، قشنگی، وحدت و علم شعرهای خود را خواندند. عبدالمقیم افغان رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت زابل گفت که هر سال با شگفتن گل بادام مشاعره بهاری برگزار می‌گردد که در آن صدها شاعر و ادیب و علاقمندان شرکت می کنند و یفزود که امسال حدود 600 تن به شمول شاعران از کابل، قندهار، غزنی، کنر و برخی ولایت دیگر و آن طرف خط دیورند شرکت نموده بودند. در پایان محفل اشعار سه شاعر از همه بهتر انتخاب گردید و برای تعداد از مهمانان تحفه داده شد. علاوه بر زابل چنین محفل مشاعره در برخی ولایت دیگر مانند گل نارنج در ننگرهار و گل انار در قندهار نیز برگزار می‌گردد که بعد تقویت روابط بین شاعران و ادیبان اثر مثبت دارد. نخستین نشریه بین المللی محصلان افغان هفته قبل در شهر هرات رونمایی شد. این نشریه به صورت همزمان در 11 کشور جهان به شمول کشورهای همسایه نشر می شود. رئیس انجمن طلوع اندیشه ها در همایش رونمایی از این مجله گفت اعضای این انجمن موفق به ساخت چندین ربات شدند که در مسابقات بین المللی نیز مقامهای برتر را به خود اختصاص دادند. او گفت نخستین هواپیمای بدون سرنشین توسط محصلان افغانی خارج کشور که عضو این انجمن می باشد ساخته شده است. اصیل الدین جامی سرپرست ولایت هرات تبارز توانمندی های این انجمن را به فال نیک گرفت و گفت تحقق اهداف و برنامه های این انجمن سبب تقویت توانمندی های جوانان می باشد. سرپرست مقام ولایت می گوید اداره محلی متحد به زمین سازی رشد استعدادهای جوانان می باشد. با ثبت 15 اثر جدید تعداد آثار تاریخی پروان به 40 اثر تاریخی رسید. بر اساس معلومات سید صبور مهدی، عامر فرهنگ و گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ پروان، آثار تاریخی تازه ثبت شده این ولایت از 70 تا 2000 سال قدامت دارد. بازار مزگری، بازار آهنگران، مسجد آهنگران، حافه خواجه ها، حوض لخه ها، گذر چهارسو، بازار کهنه چاریکار، بازار چرمگری، اوغرهای سنگی، درمسال، زیارت شاه مست قلندر، زیارت بابا میرسنگی، قلعه جنگی توبدره و پل میرعلم آثار تازه ثبت شده اند که در مرکز این ولایت قرار دارند. اما به گفته وی کافر قلعه آثار تاریخی نو ثبت شده است که در ولسوالی جبل سراج این ولایت موقعیت دارد. سید صبور مهدی گفت که برخی آثار تاریخی این ولایت چون ارگ جبل سراج نیاز به بازسازی دارد. موصوف افزود که ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت تلاش دارد تا برای بازسازی این آثار تاریخی امکانات مالی را دریافت کند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
در سخن هفته که امروز کوتاه با آن تماس میگیریم، بحث تا حدودی روانی هست. پیرامون قضاوت دیگران درباره ما عنوان دارد. انسان از زمانی که به دنیا قدم مانده در فکر این است که خوب زندگی کند و تا حد امکان به اطرافیان خود کمک کند و رضایت آنها به خصوص افراد قریب به خود را جلب نماید. اما در میان این جانزاد افرادی هم سراغ می شوند که تلاش دارند به خود یک کیش شخصیت به میان آورند و با این طرز تفکر رفته رفته فرعون آسا حرمت دیگران را گویا ترس و نگرانی سایرین از خود می دانند و به خود می بالند و می بالند و بالاخره آنقدر مغرور می شوند که دیگر جلو خود را نمی توانند بگیرند و رفته رفته به یک هیولا در شکل انسان مبدل می شوند و با گذشت هر روز بر سکوی بالاتر جهل، کبر و هوا صعود می کنند و تا حدودی که شماری از آنها شیوه دراکولایی را در تن خود حس می کنند و به خورد و نوش ناجایزها و ناحلالها می پردازند که گویا این خوشایندها به نیروی آنها می افزاید و ایشان را یک سر و گردن از دیگران متمایزتر جلوه می دهد و بی خبر از آن که حیات بشری هم از خود قوانینی دارد و آن این که ما برای بهتر زیستن خود با استفاده از آزار دیگران به دنیا نیامده ایم. درستش این است که نیروی ما صرف رشد و تکامل اخلاقی، انسانی، علمی و هنری ما شود، نه اینکه این نیرو را صرف برای تحت تاثیر قرار دادن دیگران صرف نماییم. ما باید با ملاک ها برخورد کنیم، نه با آدم ها. اگر دقت کنیم بیشتر از 90% افکار مردم در همان مقدار کوچکترین تأثیری در زندگی ما ندارد، در حالی که ما خود با اعمال غیر انسانی ضربه های محکم به خود می زنیم و خود را ناتوان می سازیم و شیرازه راه و رسم خوب زندگی کردن از ما سلب می شود. واقعیت ها، مسئولیت ها و اخلاق از ما فاصله می گیرند. از نظر روانکاوان ظهور احساس اینچنینی از همان سن کودکی در مغز انسان جای می گیرد که والدین در فضایی که خود در منجلاب بدبختی های خود ساخته خود غرق بوده و از توجه به کرکتر اطفال خود بی خبر بودند و گویا چون این پنداشتند که اطفال هم چون چوچه های پرندگان با آماده سازی تنها غذا و آب بزرگ می شوند و نیازی بر دقت بیشتر بر روانشناسی وی وجود ندارد، در حالی که خطایی بیش از این به اصطلاح در اولادداری وجود ندارد. مراعات حفظ صحه، وقایه در مقابل امراض، تعلیم و تربیه و ده ها نکات ضروری وجود دارند که در تربیه سالم طفل دخیلند و زمانی که ما به درصدی بیشتری از این چالش ها موفق بودیم، قضاوت دیگران درباره ما درست و مثبت خواهد شد، وگرنه ما مسئول برهم خوردن آینده اطفال خود که انسان های فردا اند و جنایاتی که از آنها سر می زنن خواهیم. از قدیم یک شکایت و گلمندی دامن انسانها را رها نمی کند و آن خلاف ورزی ها در رفاقت و دوستی و عدم اعتماد به یک دیگر است و در صدی زیادی از نوشته ها در کتاب های فلسفی و اجتماعی بر نصیحت بزرگان و استفاده از تجارب افراد صادق در همین دایره می چرخد که باید در رفاقت صادق بود و به جان بزنی و خیانت در بین دوستان پایه های این گونه روابط را متزلزل می سازد و امثال آن. و اما جهان جهان تقلب است، بخصوص در جهان امروزی اکثر مردم می خواهند خود آزار نبینند و با سرگردانی و تکلیف دیگران وسایل عیش و نوش خود را به دست بیاورند و مطالب و نوشته های نویسنده ها نزد همچو افراد به پول سیاهی هم نمی ارزد. از همین رو دانشمندان و بزرگان در کشورهای مختلف با آوردن داستانها از زبان نه تنها انسانها بلکه با زبان گویا حیوانات به راهنمایی انسانها و دعوت آنها به سوی صداقت و راستی و نوپرستی می پردازند. داستان خیلی کوتاه از مردم هند را ترجمه نمودم با عنوان چهار رفیق که وفاداری و صداقت و حس تعاون بین جانوران را می رساند که تعلیمی است برای آنهایی که صفات متضاد با این گونه نصاحی دارند. بود نبود یک زمانی چهار زنده جان، زاغ، موش، سنگپشت و آهو با هم رفیق شدند و عادت کردند که چاشت هر روز در لب یک دند آب بنشینند و دمی از آزار تابش تیز آفتاب در زیر سایه درختان انبو صحبت‌هایی داشته باشند. روزی از روزها از این چهار تن، سه تن آنها طبق عادت آمدند و اما از آهو درکی نشد. انتظار کشیدن اما سودی نداشت و به تشویش شدند که آهو شکار دام صیادی نشده باشد. به جستجو پرداختند. زاغ پرواز کرد و از بالا مراقب مسیری شد که هر روز آهو از آنجا می آمد. اما زمانی متوجه شد که آهو در جال دام صیاد بند مانده. زاغ هرچه عاجل نزد باقی دوستان رفت و از حال آهو آنها را با خبر ساخت. سنگپشت گفت: ما هر چهار رفقای جانجانی بودیم و هستیم. مصلحت نیست که آهو را در آن حال تنها بگذاریم. باید راه و چاره بسنجیم تا او نجات یابد. زاغ گفت: موش دندانهای تیز دارد و میتواند جال دام را بجود و آهو را نجات دهد و موش را به جایگاه دام میبرم و تا آمدن صیاد به آنجا دست به کار شود. زاغ موش را به چنگال گرفت و پرواز کرد و او را به آنجا رساند و موش بدون درنگ دست به کار شد و قریب تمام کردن کار بود که سنگپشت هم نفس زنان رسید. در همین حال آهو صدا کرد: سنگپشت برادر، تو اینجا چرا آمدی؟ با این کار خود را در خطر انداختی. سنگپشت گفت: من که نمیتوانم تو را در خطر ببینم و خود در خانه آرام پنهان شوم. آهو گفت: اگر صیاد لعنتی بیاید، زاغ پرواز میکند، من میگریزم و موش به یک غار میخزد و تو که نمیتوانی به سرعت را بروی و نجات یابی. لحظه ای نگذشته بود شکاری رسید و آهو با یک خیز از محل فاصله گرفت. زاغ به بلندی ها پرواز نمود و موش در غاری پنهان شد و تنها سنگپشت در میدان باقی ماند. صیاد که جال کنده شده را دید، دانست که شکاری از آن رهایی یافته و برای یافتن علت هر طرف نگاه کرد تا دریابد که این کار بد کیست. نظرش به سنگپشت افتاد. در دل گفت: هرچه نصیب باشد، اگر آهو رفته سنگپشت هم غنیمت است و دست خالی خوب خانه نمی روم. سنگپشت را که خیلی کلان بود به بوجی انداخت و آهسته آهسته پشت کرد و روان شد و چند لحظه بعد از فرط خستگی زیر درختی آرام گرفت. در همین حال سه رفیق دیگر با هم یک جا شده از این حالت سنگپشت به گریه افتادند و در همین لحظه زاغ به حال آمد و گفت: دوستان، از گریه خود چیزی به دست نمی آید. باید راه و چاره رهایی سنگپشت را بسنجیم. موش به زاغ گفت: برادر، باید پرواز از بالا ببین که شکاری حالا تا کجا رسیده و بعد از آن تو آهو باید دوش خود را به نزدیک صیاد برسان و با او نمایان شو. امکان دارد بوجی را به زمین مانده و بر عقب تو بدود. و به همین طریق ما فرصت نجات سنگپشت برادر را خواهیم یافت. آهو گفت پلان خوبی است. دست به کار شدند و زمانی صیاد بوجی را به زمین انداخت و عقب آهو دوید و آهو گاهی به دوش و گاهی میستاد تا صیاد از بوجی خیلی فاصله بگیرد. دیگران چنین کردند و موش بوجی را با دندان تیز خود باز کرد و سنگ پشت هم مجال یافت تا با قوت تمام از آنجا دور شود. و آهو که صیاد را خیلی از هدف دور ساخته بود از نظرها ناپدید شد و صیاد که از تعقیب آهو ناامید شده بود به سوی بوجی بازگشت. و اما وقتی رسید دید که بوجی باز و سنگ پشت هم ناپدید شده. نگران شد و نزد خود فکر کرد که گویا در این جنگل جنها پیدا شده، وگرنه چگونه ممکن است که آهو از دام و سنگ پشت از بوجی بیرون شود؟ صیاد خیلی ترسید و تب در وجودش پیدا شد و از فرط تب سایه های درختان به مثال جنها به نظرش می آمدن. هرچی عاجل از آنجا دور شد و به خانه رفت و به این ترتیب چهار رفیق وفادار و صادق به هم دیگر رسیدند و باز مثل گذشته به مجالسشان ادامه دادند و با این عمل خود به دیگران ثابت نمودند که در اتحاد و همدلی میان یاران هیچ گونه ناکامی را راهی نیست. بی‌توجهی به فرهنگ، به خصوص میراث‌های فرهنگی که سرمایه ملی هر کشور است، باعث می‌شود دیری نگذشته شماری از ملل جهان، به خصوص کشور ما افغانستان، با گذشت زمان هویت فرهنگی خود را از دست بدهد و برای آیندگان چیزی به نام فرهنگ و ادبیات باقی نماند که به آن افتخار کنیم. در ده‌ها ولایت افغانستان آثار باستانی بیش یا کم موجود است. در این میانه ولایات هرات، بامیان، بلخ، قندهار و کابل و چند دیگر مناطق باستانی جغرافیای افغانستان به حساب می آیند. اما در چند دهه اخیر و به خصوص در شرایط تا حدودی مساعد برای کارهای فرهنگی، دقت و توجه لازم برای حفظ و مرمت ساحات باستانی صورت نگرفت و روز تا روز این گنجینه های فرهنگی و تاریخی در حال تخریب و نابودی قرار دارند. از آن جمله ساحات باستانی هرات که با گذشت صدها سال آخرین توان و مقاومت خود را نیز از دست می دهد و با باور مسئولان فرهنگی این ساحات در شهر قدیم هرات از دست کثیف زمین‌خوارها و آنهایی که جنون ساختمان‌های خودسر را بیشتر از دیگران دارند در امان نمانده و نگرانی آن می‌رود که تا چند سال دیگر نه تنها هرات امید حمایت مؤسسه بین‌المللی یونسکو را از دست خواهد داد، بلکه فاقد ساحات باستانی نیز خواهد شد. همکارم شاپور صابر با پیگیری مسئله و گفتگو با مسئولین و فرهنگیان هرات گزارشی تهیه نموده که با هم می شنویم.
در جریان 13 سال گذشته شمار از افراد به صورت خودسرانه و غیر قانونی دست به ساختمان‌های بلند منزل در اطراف ساحات باستانی شهر هرات زدند. جاوید زرقام، عامر فرهنگ و هنر ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، ساخت و سازهای بی‌رویه در اطراف محلات باستانی شهر هرات را مخالف با برنامه‌های اداره جانی یونسکو و دولت افغانستان خواند. او گفت در حال حاضر ده‌ها ساختمان غیر قانونی در شهر قدیم، اطراف منارهای مصلا و گازرگاه شریف محلاتی که گفته می شود کاندیدای لیست میراث‌های فرهنگی جهان است ساخته شده است.
تنها در شهر قدیم هرات حدود 123 ساختمان 3 طبقه ساخته شده، حدود 25 ساختمان 4 طبقه و 1 ساختمان 5 طبقه اعمار شده. در سایه مصلا بیشتر از 250 ساختمان بلند منزل ساخته شده، در قسمت باغ دشت 10 ساختمان ساخته شده، در قسمت کازرگاه شریف در اونجا هم بیشتر از 10 ساختمان بلند منزل ساخته شده که اینا همگی نگرانی اداره اطلاعات فرهنگ برآورد.
تنها 450 آبده و ساحه باستانی در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات ثبت شده است، ولی فرهنگیان در هرات میگویند دست کم 900 آبده و ساحه تاریخی در شهر و ولسوالی 15 گانه این ولایت وجود دارد. با این حال جاوید زرقام، آمر فرهنگ و هنر ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، هشدار میدهد در صورتی که ساخت و سازهای بیرویه در اطراف بناهای تاریخی شهر متوقف نشود، تا دو سال دیگر تمام ساحات باستانی در این شهر از بین خواهد رفت.
اگر با روالی که ما داریم امروز پیش میریم، تا دو سال آینده این ساختمان قدیمی در شهر هرات باقی نمیمانه، یعنی کاملا مردم دارن تخریب کرده میرن. با زمانی که این کار صورت بگیره، همو ثبت شهر هرات یک خواب و خیال بیش نخواهد ماند، یعنی به هیچ عنوان هرات ثبت یونسکو نخواهد شد، مگر اینکه برخی از بناها مثل مجموعه کازرگاه شریف یا ارگ هرات مثل جامع اینا جز میراث جهانی شناخته باشه. یعنی به هیچ عنوان امکان نداره که بعد از دو سال آینده شهر قدیم هرات ثبت سازمان یونسکو بشه.
آقای زرقام ریاست شاروالی ولایت هرات و مسئولان پلیس را متهم به سلنگاری در اعمار ساختمان‌های غیرقانونی در اطراف ساحات باستانی کرده و از آنان خواست تا در این مورد غافل نباشند. غلامقیس نیکبین شاروال هرات میگوید بعض از افراد زورمند در جریان سالهای گذشته به صورت خودسرانه دست به اعمار ساختمان‌های بلند منزل در اطراف محلات باستانی در شهر هرات زدند. آقای نیکبین اطمینان میدهد که ریاست شاروالی هرات در نظر دارد تا با همکاری شماری دیگر از نهادهای دولتی این روند را کاملا متوقف سازد.
در قسمت ساخت و سازهایی که به صورت بی‌رویه و خودسر در اطراف و اکناف آبدهای تاریخی مخصوصا شهر قدیم این سالهای گذشته صورت گرفته، متأسفانه یک اندازه سلنگاری از جانب ادارات دیگر از مثل اداره شاروالی هرات، کماندانی محترم امنیه و نهادهایی که در این زیده دخل هستند صورت گرفته، جای شک نیست. حالا خود ریاض نیست، در حال حاضر هیچ گونه تعمیری ما اجازه نمیتیم خوابات کنه و به خاطر تخریب یک عدالت سمیلان که با صورت خودسر آمان شده کمیشون هی و تلاش خود داره آمار خود میگیره بعد از غور و بررسی و جانبه انشالله ما به تمام رسانا و تمام مردم خود مسائل جدید اعلام خواست کردیم تا به چی گونه میتونیم جلو از این رو بگیرم.
از سوی هم محی‌الدین نوری، یک از فرهنگیان هرات، موجودیت فساد اداری در نهادهای زیربط را از برجسته‌ترین دلایل این روند می‌داند. آقای نوری به این باور است در صورتی که مسئولان دولتی نتوانند جلوی ساخت و سازهای بیرویه در اطراف مکانهای تاریخی این ولایت را بگیرند، هرات چانس شمولیت در لیست میراث‌های فرهنگی جهان را از دست می‌دهد.
موجودیت فساد اداری در اداره شاروالی و شهرسازی ولایت هرات و سلنگاری در اداره‌های فرهنگی ولایت هرات باعث این گردیده که متأسفانه در کنار آبدهای تاریخی ولایت هرات همچون مصلی هرات و شهر قدیم بناها یا ساختمان‌ها به شکل غیر قانونی خلاف معیارهای یونسکو ساخته بشه و ای باعث می شود که ما نتوانیم تا این بناهای تاریخی را شامل لیست میراث‌های فرهنگی دنیا کنیم.
ولایت هرات در غرب افغانستان یکی از مناطق باستانی در این کشور به حساب می آید که گفته می شود کمتر از 900 آبده و ساحه باستانی در آن وجود دارد. مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات گفتند ساحه شهر قدیم، مصلی هرات، باغ دشت و گازرگاه شریف از جمله محلاتی است که در چند سال اخیر کاندیدای یونسکو شدند، اما عدم توجه به این ساحات از سوی دولت و ساخت و سازهای بیرویه در اطراف آنها از بزرگترین موارد خوانده شده است تا این محلات نتوانند شامل لیست میراث‌های فرهنگی جهان شوند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
شنونده های محترم، این شمار از مجله آزادی را با آهنگی از هوشنگ بهار که به تازگی به ما رسیده به پایان میبریم. تا برنامه دیگر، یا نصیب. آه 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 آه